عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 120.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خب جلسه قبلی که چهارشنبه ها با هم داشتیم و به تعطیلات خورد و محرم و سفر و مسافرت، آخرین جلسه ما 30/7/93 بود. نمیدونم دوستان یادشونه که در اون جلسه ما چی گفتیم و بحث به کجا رسید که حالا باید ادامه‌ش رو بگیم. کسی یادشه؟ بله، حدیث عنوان بصری. بله، بسیار. اگر دقت فرموده باشید از اولین جلسه‌ای که ما مهر ماه بحثمون رو شروع کردیم این بود که گفتیم با توجه به همه مطالبی که در طول این 124مین امروز 125مین جلسه است که این سلسله بحث چهارشنبه ها رو با هم داریم، گفتیم در طول 3-4 جلسه‌ای که توی مهر ماه با هم شروع کردیم، گفتیم در طول این حدود 120 جلسه به این نتیجه رسیدیم هممون که ما عبد خداییم و میخواییم بنده خوب خدا بشیم. شکلی که خدا دوست داره ما بندگی کنیم چیه؟ اون حالت ایدئال یک انسان عبداللهی چیه؟ راهش چیه؟ که دیگه لازم نیست همش بیاییم حرفای پراکنده بزنیم، اونا رو در جاهای دیگه ممکنه نیاز باشه و باید هم بحث کنیم، ولی دیگه بعد از گذشت این همه زمان حالا باید انشالله رسیده باشیم به این مطالب که ما به عنوان عبد الهی چه کنیم که جزء بندگان وارسته الهی باشیم. که عرض کردم در این رابطه بزرگانی که زحمت کشیدن، راه‌هایی را که اونها طی کردن هم نظرن هم عملن، خواستن ما رو راهنمایی کنن که من یک جلسه با توجه به حدیث عنوان بصری توضیحات مرحوم آستلی قاضی رو توضیح دادم، یه جلسه توضیحات مرحوم سید بحرالعلوم رو. جلسه گذشته‌ای که ما داشتیم در تاریخ 3/7/93 بود مطالب مرحوم سید بحرالعلوم بود که ایشون 4 منزل رو مطرح کردن با توجه، یعنی 4 مرحله رو در هجرت و جهاد که انسان اگر بخواد مهاجر الالله باشه و مجاهد فی سبیله باید چه بکنه. اجازه بدید ادامه این بحث رو حالا با هم پی بگیریم، ولی با یه مقدمه ای مقدمه ای که باز چون مدتی فاصله افتاده بحث رو روال بندازه بریم جلو. گفتیم که خب ما یک حال داریم، یک مقام. بعضی انسان ها که انشاءالله ما جز اونا نیستیم، مربوط به این جمع دیگه نیست، اصلا حال معنوی ندارن، حالشون حال شکم و شهوت و دنیا و پول و مقام و ریاست و تعلقات مربوط به عالم ماده و طبیعت، این که بیچارگیست، که اصلا حال و هوای دین، خدا، معنویت، قرب حضرت حق، عالم برتر، اینا اصلا براشون مطرح نیست. ما انشالله این مرحله رو پشت سر گذاشتیم، حال و هوای معنوی برامون مطرحه، اما بحث اینه که این کافیه؟ نه. ممکنه در یک اوضاع احوال خاصی، مثلا تو دهه محرم خب حال ما تغییر میکرد، تو شبای قدر یه حال خاصی داشتیم، زیارت امام رضا میریم، اربعین زیارت کربلا رفتید، یه مناسبت‌های معنوی خاصی پیش اومد، توی مجالس دینی قرار گرفتید، حال و هواتون تغییر کرد، خب این خیلی ارزش داره. اما اگر بخوایم در حد همون حال بمانه، این چیز خیلی ارزنده ای نیست، چون حال با مقام این فرق رو داره. حال همین که میگیم حالی به حالی شدن، ممکنه تغییر کنه، ممکنه برگرده. دهه محرم حال خیلی خوشی داشته باشه، بعد از دهه محرم خدای نکرده نسبت به قبل از دهه محرم حتی گاهی بدتر بشه که خدا نیاره، یا این که برگرده به همون حالت اولیه که قبل از دهه محرم بوده. ما زمانی حال ارزش داره که تبدیل به مقام بشه. مقام چیه؟ اقامت کردن، ایستادن، پابرجایی داشتن. این حالت معنوی در درون ما ریشه بدوانه و محکم بشه. ما باید در صدد تغییر حال باشیم که این خیلی هم خوبه، ولی حال رو باید تبدیل به مقام بکنیم. این راههایی رو که این بزرگان مطرح می کردن برای همین بود که چه کار کنیم حالات معنوی، روحیات خدایی در درون ما ریشه بدوانه و در گذرگاه‌های مختلف زندگی سرک بکشه، خودشون نشون بده، به ما توجه بده که تو بنا بود خدایی باشی، تو بنا بود برای خدا کار کنی، تو بنا بود دیانت و ارزش‌های عالم معنا برات مطرح بشه. لذا ریاضتی رو که مطرح می‌کردن، آخه دین که نمی‌خواد ما آسایش نداشته باشیم، خدا که نمیخواد ما خودمون رو به زحمت بندازیم دچار مشقت بشیم. همونطوری که یک پدر دلسوز، یک مادر غمخوار هیچ وقت نمیخواد بچهش رو اذیت کنه، ولی اگر یه زحمتهایی رو برای بچهش فراهم میکنه به منظور رسیدن به یه نتائجی. ریاضت شرعی که در دین مطرحه به همین منظوره. نه خدا نعوذ بالله عقده‌ایه که دلش میخواد ماها آرامش نداشته باشیم، دچار ریاضت بشیم، نه پیغمبران و امامان آسایش و آرامش ما رو دوست ندارن. اگر ریاضت مطرح کردن، ریاضت تمرین برای ادب کردن نفس سرکشه، ریاضت برای یک تمرینیه که این حالتهای دینی در ما ریشه بدوانه، قوی بشه. در نامه شماره 45 نهج البلاغه، همون نامه معروفی که امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف نوشتن، که میدونید که عثمان ابن حنیف استاندار امیرالمؤمنین بود، در همون مجلسی شرکت کرد که اغنیا رو فقط راه میدادن، فقرا رو راه نمیدادن، و امیرالمؤمنین به شدت از این قضیه برآشفتند و متأثر شدن. نامه ای نوشتن برای عثمان ابن حنیف که این نامه 45 نهج البلاغه است. من دو خط تقریبا آخرای نامه است در رابطه با این که چرا امیرالمؤمنین میگه من ریاضت میکشم، من نفسم رو ریاضت میدم، شخصی مثل امیرالمؤمنین. ببینید، امیرالمؤمنین علیه السلام در خطاب به عثمان ابن حنیف میفرماید که من امام تو نیستم، شما قرار نیست که از من الگو بگیرید، ببینید من تو دنیا دارم چی کار میکنم. بعد مطالبی در رابطه با دنیا بیان میکنن که این دنیا گولتون نزنه، مقام دنیا گول میزنه، پول دنیا گول میزنه، شهوترانی تو دنیا گول میزنه، منیت ها تو دنیا آدمو گول میزنه. اینا رو حضرت میفرماد شما تو نامه 45 ببینید، تا میرسه به اینجا اعزبی انی، دنیا از من دور شو، فوالله لا ازل لک فتستذلینی، فوالله به خدا قسم ذلیل تو نمیشم، خودمو در مقابل خواسته های توی دنیا کوچک و پست و خوار نمی کنم. ف که نتیجش این بشه تستذلینی، که تو منو به ذلت بکشونی. یعنی دنیا میخواد ما ذلیل دنیا بشیم. ذلیل دنیا بشیم چیه؟ یعنی پول دنیا برای مهم باشه، مقام دنیا برای ما مهم باشه، منیت دنیا برای ما مهم باشه. اینا که تو دنیا آدم به خودش میخواد جلب کنه، آدم میشه ذلیل دنیا و دنیا این آدم رو پس میکنه، ذلیل میکنه. ولا اصل سل لکه فتقودینی، خیلی عجیبه. دنیا من افسار و انان اختیارمو به دست تو نمیدم، تو قائد من بشی، هر جا که تو میری منو ببری. خیلی قشنگه با من انان اختیارم رو، این افسارمو به دست تو نمیدم، اونجوری که دنیا میخواد من هر جا میخواد بکشونه بره. و ایم الله، به خدا سوگند، لعروزن نفسی ریاضتن، نفسم ریاضت میدم. چه ریاضتی؟ این نکته چی میخواد بگه؟ یعنی اگر انسان تو دنیا نفسش رو ریاضت نده، دنیا یه افسار میندازه گردن انسان به اون مسیری که دنیا میخواد آدم میبره. امیر المؤمنین داره میگه، در چه رابطه ای؟ در رابطه ای با استانداری عثمان ابن حنیف. اونم نه اینکه خود نعوذ بالله گناه خاصی کرده باشه، یه اشتباه سطحی که مثلا حالا بین اغنیا و فقرا فرق بگذاریم، ما با یه مثلا یه جنبه خاص اینجوری حضرت داره حالا موعظه میکنه، سه صفحه خطبه است، نامه است، هی داره درد دل میکنه، بعد اینا رو ربط میده به اختزای این دنیایی که ممکنه ما رو به طرف خودشون بکشونه. این نکته رو دقت بفرمایید. ولا اصل سلکه، دنیا ابصارم به دست تو نمیدم، انان اختیارم به دست تو نمیدم که هر جا دوست داری منو بکشونی ببری. و ایم الله، به خدا سوگند، لعروزن نفسی ریاضتن، یک ریاضتی به این نفسم میدم، چنان نفسم و وادار به ریاضت میکنم، تهشو معها الالقرس ازا قدرت علیه متعومن، که اگر یه قرص نان خشکی به عنوان طعام گیرم بیاد به همین خوش باشه نفس. در چه صورتی نفس به این خوشه؟ آدم وقتی نفس و نازک نارنجی بار آورده، نفس و خیلی همچون ژیگول مآبانه تربیت کرده، نفس و خیلی تیتیش مامانی داره پرورش میده، خب سر هر سفره‌ای بشینه اوخم میکنه یا نه؟ این غذا که اینجوره، این غذا که اینجوره، این رخت خواب که اینجوره، این اتومبیل که اینجوره، این خونه که اینجوره، میگه من چنان نفسم و وادار به ریاضت میکنم که اگر یه تیک نان خوش گیرم بیاد، نفسم به این هشون بشون تهشو خوشحال باشه که چیزی دارم بخورم که فعلا از گرسنگی نمیرم. و تقنع بالملح معدوما، اگر خورشت غذای من، معدبه من یه تیک نمک باشه به همین راضیم. من بارها این شوخی رو کردم، گفتن یه پدری مهمان شد خونه دخترش، جوجه کباب و نون آورد جلوش گذاشت، گفت بابا جون نشنیدی امیرالمومنین به دخترش گفت دو رنگ غذا رو سفره نذار، یکیشو بردار، تو نونو بردار، جوجه تنها کافیه. حالا ریاضت ما هم در تبعیت از امیرالمومنین تو یه رنگی شاید گاهی وقتا به این شکل میشه. میگه چنان نفسمو دارم ریاضت میدم. این نکته مهم ما امیرالمومنینه عزیزان من، اینو روش دقت کنیم. امیرالمومنینه، میگه دنیا افسار میندازه گردن انسان میکشه. دنیا نه یعنی مثلا یه موجودی الان اونجا واسطاده، یه قلدر قوی هیکلی است که افسار آورده میندازه گردن ما رو میکشه، ما نمیتونیم برابر. دنیا یعنی تعلقات دنیوی. تعلقات دنیوی از کجا شروع میشه؟ هیچ کسی هم به اندازه خود من نمیتونه بفهمه من به دنیا چقدر وابستم. از این منیت ها شروع میشه، از این ارزای خواسته های حیوانی شروع میشه، از پله های کوچک تا میاد بالا. پس ما احتیاج به چی داریم؟ یک، ببینیم حال و هوای ما چه حال و هواییه، بینی و بین الله. من شب آخر سفر، خب دیگه بعد از عاشورا که از جمع شما رفتیم، واقعا هم میدویدم، شب و روز میدویدیم، این جلسه اون جلسه، این کلاس اون کلاس، این محفل اون محفل، دیگه نا نداشتم حرف بزنم، صدام در نمیومد. و خدا شاهده وقتی یه سوال کسی میکرد قصم میشد چجوری حرف بزنم، چون دیگه نای حرف زدن نداشتم. ولی با همه حرفا وقتی سفر تمام شد، شب اول ماه بود، یه گوشه نشستم بی اختیار بگریستن که خدایا نمیدونم این دو ماهه محرم و سفر چی شد، آیا یه حال خدایی تو ما ایجاد شد که این حال خدایی دوام بیابه و تبدیل به یک مقام بشه، یا مثل سالای گذشتم من هنوز گرفتار منیتم، هنوز گرفتار خودخواهیم، هنوز در بند پولم، هنوز در بند مقامم؟ خب باید حال ما تغییر کنه اول، اما این حالم ریاضت میخواد تا با ریاضت تبدیل به مقام بشه. وقتی شخصیتی مثل امیرالمؤمنین با اون عظمت داره در نامه 45 نهج البلاغه به عثمان ابن حنیف میگه شما امام دارید، ببینید امامتون چگونه است، من میدونم اگر عنان اختیارم رو به دست دنیا بدم منو ذلیل میکنه، منو پست میکنه، من نمیخوام پست باشم، میخوام آزاده باشم، برای این آزاده ریاضت میکشم. این ریاضت چیه؟ یکیش از همین شکم و شهوت شروع میکنم، اول از خوردنی ها شروع میکنم، چنان نفسم ریاضت میدم که با یه تیکه نان خشکم که گیرش میاد، این از سفارشات لقمان به فرزندشه، لابد شنیدین لقمان به فرزندش فرمود پسرم اونقدر غذا نخور که گرسنه باشی، تا هر غذایی گیرد اومد وقتی میخوری لذت ببری، اونقدر نخواب تا وقتی میخوای سر به بالین بگذاری با آرامش بتونی بخوابی، یعنی تن پروری نکن. در حالت همجور بی خودی هی لم دادیم، همینجور بی خودی هی میریم سراغ خوردنی. اون آقا میگو من اگه چیزی قورت ندم شکمم میگه نکنه صاحبم مرده، چون چیزی نمیده بیاد پایین، ملاک زنده بودن قورت دادن باشه. این ریاضت ها رو از همین خوردن ها و خوابیدن ها شروع کنیم تا بریم جلو. خب پس ما احتیاج به ریاضت داریم تا بتونیم حالمون رو تبدیل به مقام کنیم. تأکید میکنم این مقدمه ایست برای مطالبی که هم از مرحوم آستلی قاضی تو جلسات گذشته خدمتون گفتم، هم از مرحوم سید بحرالعلوم براتون گفتم که امروزم از یه بزرگوار دیگه میخوام ادامه بدم. اما اول به این مقدمه توجه کنید، اگر حال معنوی نداریم بریم به حال خودمون گریه کنیم. اگر حالمون حالی، ببینید مثلا یه وقت هست برای من موعظه میکنن میبینم هیچ تکون نمیخورم، باید برم یه گوشه بشینم چیم شده. اگر الان یه سوزن به این دست من فرو کنن من دستمو نکشم، دلیل بر چیه؟ بیمارم دیگه، این حس لامسه من از بین رفته. لذا بعضی وقتا دیدید پزشکا با یه چکشای کف پا میزنن میزان عکس العمل عصب رو مثلا امتحان کنن، او با تشخیص علمی خودش میفهمه این حرکت پای من چه شکله تا بتونه بگه من سالمم یا بیمارم. اینا مربوط به جنبه های ظاهری ماست، جنبه باطنی من اینه، چرا موعظه میکنن من تکون نمیخورم؟ چرا وقتی که خطبه امیرالمؤمنین رو میخونن من دلم به لرزه در نمیاد؟ چرا صحبت از کبر میشه من ذهنم متوجه دیگران میشه، اونا متکبرن من که نیستم؟ چرا صحبت از حسادت میشه من ذهنم متوجه دیگران میشه، اونا حسودن من که نیستم؟ چرا صحبت خودخواهی میشه؟ اینا همه درده، اینا تازه تو حاله. باید حالم این باشه، چقدر روایت داریم مؤمن نیست مگر این که در هر جمعی خودش رو از بقیه عقبتر بدانه، خودشو از بقیه کوچکتر ببینه. یکی از دلایلی که میگن حضرت موسی رو به پیغمبری برگزیدن، یکی نمیگم تنها، تو روایات ما داره، همه تونم شنیدید، به حضرت موسی گفتن و که شما پسترین موجود رو چی معرفی میکنید؟ گفت من به هر چی نگاه کردم دیدم مخلوق خداست، از کجا معلومه در پیشگاه خدا مقامی بالاتر نداشته باشه؟ من خودم رو از همه پستر میبینم. خدا فرمود این لیاقت پیغمبری داره، چون برای خودش ارزش قائل نیست، ولی من وقتی میبینم حالم این حاله، من که از شما بالاترم، من که از شما بهترم، من که فعالیتم از شما بیشتره، من که چنین و چنانم، بابا این حال باید تغییر کنه. حالا که حال بشه حال این که آقا من خودمو بیچاره میبینم، من خودمو در مسیر تعالی الهی محتاج میبینم، من خودمو نیازمندتر میبینم. وقتی اومدن به اون بنده خدا گفتن پیش فلانی بودیم، صحبت از تعالی معنوی و عرفان شد، گفت من پیلم او پشهی پیش نیست، گفت سلام منو به او برسونید، او اگه پیله خوشا به حالش، من پشم نیستم، من از پشم کمترم. این یه واقعیتیست که انسان در مسیر تعالی حالش حال فقر و نیاز و افتادگی باشه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، که مقدمه تعالی بشه انشاءالله. خب حالا که این حالت اگه در ما انشاءالله ایجاد شد، که تو هممون انشاءالله هست، هممون خودمون رو نیازمند میدونیم، هممون خودمون رو محتاج به تعلیم و تعلم معنوی میبینیم، ریاضت صحیحی که ما رو در این مسیر تقویت کنه و جلو ببره. خب من مطالبی رو از افراد مختلف براتون نقل کردم در این ایام. امشب میخوام از مرحوم سید صدرالدین محمد موسوی کاشف دزفولی، که اگه یادتون باشه یه جلسه ایشون رو معرفی کردم، گفتم کسی است که مرحوم شیخ انصاری، چون اهل دزفول بود، میدونست ایشون شاگرد حکیم بیدابادیه، انقدر به حکیم بیدابادی اعتقاد داشت که واقعا مثل یک مرید در مقابل مرحوم حکیم بیدابادی بود. حکیم بیدابادی هم از افراد نادری بود که یه وقتی شرح حالش رو خواهم گفت در تخت فولاد اصفهان دفنن، و دستوراتی هم که او داده انشالله خدمتون عرض میکنم. این مرحوم سید صدرالدین محمد موسوی کاشف دزفولی از شاگردای برجسته مرحوم حکیم بیدابادی است. خودش به قدری مرد بزرگیه که شیخ انصاری وقتی درسش در دزفول تمام شد، میخواست حرکت کنه بره برای نجف، اومد در خانه این کاشف دزفولی که منو موعظه کن یا دعا کن. قبلا گفتم که اون بنده خدایی که اومد دم در، یادش رفت داخل به مرحوم سید محمد صدرالدین بگه. یک ساعت مرحوم شیخ انصاری پشت در تو آفتاب منتظر مون. بعد از یک ساعت اون خادم یادش اومد به ایشون، گفت ایشون با شتاب اومد دم در، گفت ببخشید به من تازه گفتن، ولی حالا که به خاطر ملاقات من یک ساعت زیر آفتاب موندی، من دعا میکنم خدا تو رو در دنیا آفتابی کنه. شیخ انصاری اینجور قوازش پیچید که خودش میگه در اثر دعای سید صدرالدین دزفولیه که گفت اومدم منو موعظه کنی. ببین جواب چی داد، گفت برو نجف درس خوب بخون، آستری شوشتری به سراغت خواهد آمد. او هم از ماست، عین این عبارت رو. لذا اینا آدمای معمولی نیستن. آستری شوشتری هم که میدونید رفت نجف و بعد از قضیه مرحوم جولایی و اون قضايا، اینا آدمای برجسته قوی هن. خود این مرحوم سید صدرالدین یک بحثی رو از قول استادش نقل میکنه که اونم شنیدنیه براتون نقل کنم. میگه که مرحوم سید محمد حسین، عرض کنم که بله ایشون، ببخشید مطلبی رو از قول مرحوم نخودکی اصفهانی که ایشون شاگرد سید جعفر حسینی قزوینی بود که در شهرزای اصفهان ساکن شده بود، این سید جعفر حسینی قزوینی، ایشون استاد عاشق حسن علی نخودکی بوده. عاشق حسن علی نخودکی تو دستور ریاضت از این سید جعفر حسینی قزوینی دستور میگرفته. میگه خود این سید جعفر برای من توضیح داد، گفت من در نجف درسم که تمام شد اجازه اجتهاد رو گرفتم، گفتم خب حالا دیگه راه میافتم میرم شهرم قزوین، خب من از علمای مشهور شهر خواهم بود و اجازه اجتهادم از نجف دارم و محل مراجعه مردمم میشم، آقای مثلا درجه اول شهر قزوین. اینو با یک همحجره‌ای دوستی داشتم تو نجف گفتم. تا اینو گفتم ایشون به من گفت نه چون این نیست، تو با یک حمال قزوینی تفاوتی نخواهی داشت. یه دفعه جا خوردم، گفتم چرا؟ گفت برای این که اگر تو و یک حمال قزوینی توی یک کوچه ای تو قزوین با هم عبور کنید، کسی از پشت سر دست بزنه رو شونه شما دوتا، هر دو احتیاج دارید برگردید ببینید کیه. اون زمانی که انقدر بصارت پیدا کردی اگر دستی رو شونت خورد احتیاج به برگشتن نداشتی بفهمی کیه، اون موقع میتونی بگی من عالم شهرم. میگه همین قضیه منو تکون داد. گفت پس 30 سال درس خوندن چی در تو ایجاد کرده؟ یه سری اصطلاحات بلدی، این که نشد. گفتم بسیار خوب، حالا با درس دیگری شروع کنم. درس دیگری شروع کرد، شد استاد عاشق حسن علی نخودکی. نمیخوام بگم درس فقه نه، درس اصول نه، اون نوع از مطالب نه، اونا جای خودش درست، اما بحث خودسازی، تربیت انسان، آدم شدن، این ریاضت‌های شرعی رو پیدا کردن، اینا مسئله ساده‌ای نیست که آدم به این سادگی بتونه از کنارش بگذره. لذا این بزرگان، این مرحوم آصف صدرالدین کاشف دسپولی که زیر نظر این بزرگان، البته ایشون قبل از مرحوم سید محمد حسینی قزوینیه، ایشون میگه که دستورالعملی که من میدم تا بتونید حالاتتون رو تبدیل به مقام بکنید، میگه چیزهایی که سالک حق باید اونها را عمل نماید. اول عمل کردن به طاعات واجبه. بارها گفته شده آقایون خانوما، هر عمل واجبی که از ما ترک بشه یک مرحله عظیم از تعالی معنوی دور افتادن. دست کم نگیری، یه نماز صبح عمدن قضا بشه، یه نماز صبح عمدن، یه وقت واقعا عذر شرعی داشتید، خوابتون برد، واقعا در اختیارتون نبود. نه، نمیخوام سختگیری بکنم که دچار آزردگی خاطر بشید و خودتون رو ببازید، نه، اونا عمدن میتونستم پاشم، پا نشدم، تنبلی کردم، یه نماز صبحمو قضا کردم. مگه شوخیه؟ اگر کسی اهلی حرفاست، اهلی حرفا نباشیم، حالا چی میگه؟ حالا یه رو دو رکعت نماز صبح 10 دقیقه بعد آفتاب خوندیم، حالا با 10 دقیقه قبل آفتاب چقدر فرق میکنه؟ بله، برای اونایی که تو این وادی میخوان بیان باید این نکته ها رو توجه کنن. یه نماز صبح عمدن قضا شدن، یک مورد اطاعت شرعی پدر و مادر رو کنار گذاشتن. خب واجبه همین تخلف از اطاعت پدر و مادر. این ممکنه چی در دنیای وجود انسان و در دنیای درون انسان ایجاد کنه؟ یک مورد، حالا از اون طرف، این اول انجام واجبات، بعد ترک محرمات، یه گناه، یه دل شکستن، یه تهمت زدن، یه نسبت سو به دیگران دادن، یه حدس و گمان غلطی که واقعیت نداره، یه فتنه انگیزی، یک سخنچینی، یک نمامیت، اینا انقدر انسان را از اون مراحل تکامل الهی دور میکنه که میگه آقا حالا حالا باید بدوی کو، وادی وادی پاکی و صفاست، وادی وادی لطافت روحه تا انسان رو تو اون وادی راه بدن. لذا ایشون میگه چیزهایی را که سالک حق باید اون را عمل نماید، اول عمل کردن به طاعات واجبه، اولین مطلب در طاعات واجبه نماز. خب حالا ممکنه به ذهن افراد خطور کنه، خب این که دیگه ما الحمدلله هممون مقیدیم، هم صبحش رو میخونیم، هم ظهر عصر رو میخونیم، هم مغرب عشا رو میخونیم. شما بارها شنیدید از قول مرحوم استعلی قاضی که اگر کسی نماز را اول وقت بخواند و مقید به نماز شب باشد به مقامات عالیات نرسید مرا لعن کند. اما ببینید چون توضیح میده، این اول قدم عمل کردن به طاعات واجبه و اول طاعت واجب نماز. حالا ایشون میاد یک کمینو میشکافه. نماز یک ظاهر آن، دو باطن آن. خب ظاهر نماز مشخصه، بالاخره ما وقتی داریم الان میایم باید رو به قبله باشیم، مرتب باشیم، منظم باشیم، یه مقداری ظواهر امر رو دقت کنیم، جهت قبله رو در نظر بگیریم، با طهارت ظاهری باش، اینا معلومه، ظاهر اجازه بدید بحثی نکنیم. اما باطن نماز که نماز باشه، من اجازه بدید یک حدیثی رو، خدا میدونه، البته تا امروز که نخوندم این حدیثو، اولین بار دارم میخونم، ولی خدا میدونه میترسیدم بخونم، اما حالا که به این بحث رسیدیم اجازه بدید این حدیث رو بخونم. سلاستون لا یوزن و اندالله به جناح بعوزتن، سه چیزه در پیشگاه خدا به اندازه بال مگسی وزن نداره، یعنی ارزش نداره. بال مگس وزنش چقدره؟ سلاستون سه چیزه. لا یوزن و عند الله، وزن نمیشه در پیشگاه خدا، یعنی بهایی نداره، ارزشی نداره. به جناح بعوزه، به اندازه بال مگسی. خب چیه؟ الله اکبر. دقت کنید، الصلاة على العادة، نماز طبق عادت. وحشت داشتم بخونم، نماز خوندن عادت شد، بالاخره عادت کردیم، حالا ظهر شد نمازمون میخونیم، مغرب شد نمازمون میخونیم، صبح این نیست. حالا میگم مرحوم کاشف دسپولی میگه باطن نماز باید چجوری باشه. و ذکر علا غفله، ذکری که توجه به ذکر نباشه. ممکنه صبح تا شب بگم الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، اما در این حال غافل باشم. ذکر لسانی دارم، ذکر قلبی ندارم. ذکر لسانی دارم، فکر همراهی با ذکر ندارم. میگه به اندازه بال مگسی در پیشگاه خدا ارزش وزن نداره. و صلات علی النبی به غیر حرمه، صلوات فرستادن بر پیغمبر با حال اون که حرمت پیغمبر رو رعایت نکنن. هیچ ذکری به اندازه صلوات مهم نیست. این در جای خودش درست میشه بحث. هیچ ذکری ها، هیچ ذکری به اندازه صلوات مهم نیست. و حتی حالا از نظر روایات داریم، از نظر استدلال داریم، حالا خواب حجت نیست، ولی گاهی خواب برخی اولیای الهی میتونه یه سوژه هایی با آدم بده. بعضی از اوتاد روزگار رو خواب دیدن، گفتن اگه آرزو کنیم برگردیم دنیا بیایم صلوات بفرستیم. اما ببینید میگه صلوات بر نبی به غیر حرمت نبی به اندازه بال مگس در پیشگاه خدا ارزش نداره. اینا یعنی چی؟ ببینید اگر اون ور روایتو داریم، این ورش هم دقت کنیم. حالا من یکیشو اولیشو، سلاستون لا یوزن و عند الله به جناح بعوزه، از صلات علی العاده، نماز خوندن که عادت باشه، طبق عادت باشه. حالا اجازه بدید ببینیم نماز غیر عادتی را مرحوم کاشف دسپولی میگه خودتون ریاضت بدید که از عبادت به باطنش برسید، ببینین چگونه است. من اینجا یه عبارتی از ابن سینا دیدم، در ذیل این روایت دیدم، بد نیست اونم بگم. ابن سینا میگه حقیقت ذکر، حقیقت ذکر چیه؟ حضور المذکوره فی نفس. خیلی حرف عمیقا، بالاخره فیلسوف وقتی حرف میزنه حرفش هم فلسفیه. حقیقت ذکر، حقیقت ذکر چیه؟ حضور المذکور فی نفس. من الان وقتی دارم ذکر لسانی میگم الله اکبر، مذکور لسانی چیه؟ الله اکبر. میگه حقیقت ذکر چیه؟ حضور مذکور اندن فی نفس، یعنی حقیقت الله، واقعا الله اکبری تو نفس من معلوم شده باشه، تو نفسم حاضر بشه که الله اکبره. خب اگه از اقم صلات لذکری، نماز بخونید برای اینکه بیاد من بیفتید. خب نماز عادتی که آدم بیاد خدا نمیندازه که، اون نماز باید چگونه باشه؟ این تمرین برای نماز. دقت، میگه اول حضور قلب. بنده توی اینجا که کرارن با دوستان جوان مواجه بودم، تو این سفرم خیلی برخورد کردم، میپرسیدن چه کار کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم. خیلی های تعبیر رو به کار می بردن، آقا هرچی یادمون رفته تو نماز یادمون میاد، هی ذهن میره این بر، میره اون بر، میره این بر، میره اون بر. نمازی که آدم رو، نماز ذکر دیگه، اقم صلات لذکری، یا بعد ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. این که درست از فحشا و منکر باز می‌داره، ولی این که انسانو می‌خواد بیاد خدا بندازه، این بالاتره. نماز باید مذکور را نفس آماده بکنه، حاضر بکنه. خب این لازمش چیه؟ حضور قلب باشه. اول عاملی که نمیذاره حضور قلب حاضر بشه چیه؟ شیطان. آقا بارها این عبارت رو عرض کردم یا نه که دو سراغ خونه خالی نمیره. انسانی که دغدغه حال معنوی نداره، خب شیطان چه کار داره با او؟ میگه این که دیگه خیالم راحت شد. ولی یه انسانی که دغدغه داره، وضو میگیره، الان موقع نمازه، سر سجاده ایستاده، مقیده که نمازش حضور قلب داشته باشه، خب شیطان هم تحریک میکنه، وسوسه میکنه. خب الان این چه بکنه که اینجا بر شیطان غلبه بکنه؟ مرحوم کاشف دسفولی میگه دل را از غیر فارق سازد. خب چگونه؟ خب میدونم حضور قلب اینه که دل از غیر فارق بشه. چگونه؟ میگه سببش قصد و نیته، چون دل تابع قصده. حرف خیلی عمیقه، دقت کنید. دل تابع قصده، دل معطل نمیمانه. اگر در نماز حاضر نباشد در چیز دیگری حاضر میشود. دقت کنید، دل تابع قصد و نیته، دل معطل نمیشه. اگر دل در نماز حاضر نشد، دل در جای دیگه حاضر میشه، یعنی نمیتونه معطل بمونه. پس برای اینکه دل در نماز حاضر بشه، سعی کنید دل رو متوجه نماز کنید، نذارید دل متوجه جای دیگه بشه. خب باز چی کار بکنیم؟ یه کارش باز اینه، دقت بکنید. شما توی تعابیر روزمره خودمون هم گاهی میگیم آقا این کاری که میکنید دل بهش نمیدی. یا دیدید بعضی وقتا به افراد میگیم کارو سرسری گرفتی، دل بهش نمیدی. دل بهش نمیدی یعنی چی؟ گفتیم یه کارش همینه، آقا 5 دقیقه قبل از نماز، 10 دقیقه قبل از نماز واقعا مکث کنی. من چیکار دارم میکنم؟ حالا عبارات بعدی که میخوام بگم به این ربط پیدا میکنه. من چیکار دارم میکنم؟ با کی دارم حرف میزنم؟ کجام الان؟ در پیشگاه کیم؟ شیطانم مواظبه، میخواد منو منصرف کنه. پس تمام حواسم رو جمع کنم، بذار دقت لازم رو داشته باشم. واقعا این خیلی حرف کودکانه است، ولی چاره ای ندارم بگم. ببینید، شما اگر الان یک مثلا چکی دادید بانک داره پول میده به شما، شما چقدر حواستون رو جمع میکنید که داره میشماره ببینید درسته یا نه، که دیگه خودتون نخواهید دوباره بشمارید. اونجا چطور ذهن متوجه جای دیگه نمیشه؟ چون عظمت این تعداد برگه های پول ولو 1000 تومانیه، یه دونه کم نباشه، مهمه. من دارم با خدا حرف میزنم، قراره که خدا به من عنایت کنه تو نماز. پس اول این فکر رو بکنم، در ضمن نمازم هر وقتی که ذهنم این تجربه شد، خیلی مؤثره. من تو زندگی فردی خودم عمل کردم، به هر یک از دوستانم گفتم، دقت کردن گفتن جواب داده. دقت کنید، هر جای نماز که ذهن داره از نماز منعکس منعطف میشه به چیز دیگه، فوری ذهن خودمونه، دست خودمونه، همونجا ذهن خودمون رو متوجه کنیم، فشار به خودمون بیاریم که من الان باید متوجه به این مسئله باشم. این تمرین رو باید انقدر انجام بدیم توی نماز، این مغایره با به اصطلاح عبودیت از نظر فقهی نیست، این تلاشی که میکنیم چون در راستای عبودیته، انقدر تلاش بکنیم تا ذهنمون رو برگردونیم به این مسئله و بعد نماز سجده شکر به جا بیاریم که تونستیم این مقدار دقت کنیم. از خدا طلب مدد بجوییم. پس یک، بدانیم دل هر جایی میتونه بشه. برای اینکه هر جایی نشه، قبل نماز با خدا هی حرف بزنیم، خدای کمکم کن، دارم میام پیش تو، میخوام دلم در مسیر تو باشه. لذا عبارت ایشون اینه، حضور قلب دل را از غیر فارغ سازد، سبب آن قصد و نیت است، چون دل تابع قصد است، دل معطل نمیماند، اگر در نماز حاضر نباشد در چیز دیگری حاضر میشود. خب این قصد و نیت، واقعا فکر کنیم اگر ما در نماز برای غیر خدا باشیم، غیر خدا در مقابل خدا چه ارزشی داره؟ هر ارزشی است از خداست. پس ذهن متوجه خدا کنیم. این ذهن متوجه خدا کردن یه مقدمات معرفتی میخواد. 2، برای اینکه نماز نماز باشه، باطن نماز تفهم، حضور قلب 1، تفهم فهمیدن. خب چی رو فهمیدن؟ ایشون میگه فهمیدن معنای کلام، یعنی رسیدن دل به معنای لفظ. اگه میگم بسم الله الرحمن الرحیم، دل متوجه معنای این لفظ بشه. حالا توضیح میده خودشون یعنی چی. اگه میگم مالک یوم الدین، دل متوجه معنای این لفظ باشه. و توی هر بار نماز این تمرکز روی این معانی، اون عبارت مرحوم استاد هاشم حداد و مرحوم استاد مطهری در کتاب روح مجرد یادم ها، اما این اون مال مراحل بعده، منافاتی نداره، این مراحلی است که تا به اونجا برسونه. اگه دوستانی اونو خوندن ذهنشون متوجه اون قضیه نشه، چون ایشون ادامهش هم میگه فهمیدن معنای کلام یعنی رسیدن دل به معنای لفظ. میگه چجوری میشه؟ میگه سببش اینه که پس از حضور قلب، روانه کردن فکر و گردانیدن ذهن به سوی ادراک معنا. یعنی همینجوری که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خب بدونیم که ما یه عقلی داریم، یه ذهنی داریم، یه فکری داریم. تو ذهن و فکرمون قبلا روی بسم الله الرحمن الرحیم چقدر کار کردیم؟ خب یه مطالعاتی میخواد، یه شنیدنی هایی میخواد، یه چهار کلمه بلد باشیم ذهن رو متوجه اون بکنیم. خب بریم سوال کنیم راجب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سوال کنیم راجب الحمدلله رب العالمین، اینا چیه؟ بعد همجوری بگم بسم الله الرحمن الرحیم. حتی گاهی بعضی بزرگان در فقه مطرح شده که مکروه آدم اول تا آخر نماز چشمو ببنده، ولی اگر برای تمرکز و حضور قلب میتونه اشکال نداره، این استثناء شده. ولذا دیدید بعضیا توی مجامعی که نماز میخونن خیلی وقتا چشماشون، حالا برای اینکه حضور قلبشون بیشتر بشه بتونن، یه دلیلی هم که تو حالات دعا و مناجات میگن چرا خاموش کنی، یه رازش هم همینه که تو اون تاریکی انسان حتی نگاه به چهره ها و غیره ممکنه ذهن انسان رو متوجه جای دیگه بکنه، تا تمرین به جایی برسه که حتی نگاه هم میکنه نبینه. اون دیگه درجات عالیاته که میتونه انسان به اونجا برسه. پس دو، فهمیده تفهم، فهمیدن معنای کلام یعنی رسیدن دل به معنای لفظ، سببشم پس از حضور قلب روانه کردن فکر و گردانیدن ذهن به سوی ادراک معنا. یه مقداری معانی که ما، مگه چقدر، من تو همین اتاق بود یادم چند سال قبل یه آقای از آلمان اومده بود، گفت من یه سری سوال دارم، اومدم با شما سوال و جواب کنم. یکیش اینه که چرا باید با نماز رو به عربی بخونیم؟ خب من به فارسی میخونم که مثلا فرض کنید که معناش هم متوجه میشم. حالا قبلش هم با هم صحبت کرده بودیم، گفت من یه متخصصی هم که 4 زبان رو در او تبحر دارم. اینه که گفت من خندیدم. گفت چرا خندیدید؟ گفتم کل نماز عربیش چقدره؟ ترجمهش بخوای یاد بگیری، فهمید چی میخوام بگم؟ گفتم 4 زبان بلدی، این مقدار حجم نماز رو نمیشه ترجمهش رو یاد بگیری که با یک آهنگ، با یک ریتم، همه با هم، با یک تون نماز بخونیم، علاوه بر اون که اون بحثی که تو عربیه تو فارسی نمیشه منعکس کرد و غیره، حالا یه مقداری هم زحمت بکشیم ترجمه اینا رو بفهمیم. این حمد سوره چی میگه؟ این ذکر سبحان ربی الاعلا و به حمده چی میگه؟ سبحان ربی العظیم و به حمده چی داره میگه؟ تشهد چی میگه؟ سلام چی میگه؟ اینا رو یه مقدار کار کنیم. در حال نماز حضور قلب را به اون جهت که دل متمرکز میکنیم، فکر را هم متوجه معنا بکنیم. 3، تعظیم، بزرگ داشتن. عرض کردم اینا سخنان این بزرگواره، من دارم نقل قول میکنم. تعظیم، خب منظور از تعظیم چیه؟ عظمت قائل شدن. میگه ورای حضور قلب و فهمیدن، یه چیزی ماورایه، علاوه بر اون حضور قلب و علاوه بر اون فهمیدن که چی دارم میگم، یه مرحله بالاتره. بعد خود ایشون یه مثال میزنه، میگه در سخن گفتن با غلام خود دل حاضر است و فهم سخن هست، اما تعظیم نیست. گرفتی چی شد؟ در سخن گفتن با غلام خود دل حاضره. الان میخواد یک امری رو به یک مثلا فردی بگه که الان اجیرشه، بنده خدا داره ازش پول میگیره، بره این کار رو انجام بده. خب کاملا حواسش هست که داره چی بهش میگه، که بعد حتی میگه متوجه شدی چی گفتم؟ منظورم این بودا، اینو میخوام بری انجام بدی. خب این که الان معنای کلامم که میفهمه، اما این یک تعظیمی، یک تکریمی، یک تجلیلی ممکنه برای طرف قائل نباشه. سببش چیه؟ معرفت جلال و عظمت مخاطب. معرفت جلال و عظمت مخاطب و معرفت حقارت خود از سوی دیگر. این دوتا اگه اومد، بعد از حضور قلب و تفهیم تعظیم حاصل میشه. کیه که دارم با او حرف میزنم؟ انبیا و اولیا در مقابلش میلرزیدن. امام مجتبی علیه السلام وقتی میخواست وضو بگیره میلرزید، رنگ چهرهش عوض میشد. میدونی با کی میخوام حرف بزنم؟ کی اجازه داده من به حریم او را پیدا کنم؟ عظمت پروردگار، جلال پر، یه مقدار معرفت الله میخواد. بعد من کیم؟ موجودی که یک آن اگر ذات اقدس الهی اراده بکنه فهم و درکم رو بگیره. آقا افراد در اثر برخی حوادث دچار این مشکل شدن یا نه که حرف زدن یادشون رفته؟ نه اینکه نمیتونن حرف بزنن، یادشون رفته، هیچ زبانی رو بلد نیست، حافظه به کلی فراموش شده، نداریم، هیچ چی یادش نمیاد. یک آن آخه ما یک نوک سوزن لخت خون تو یکی از این رگای مغز گیر کنه، سکته مغزی، یه گوشه افتاده، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره، نمیتونه تصمیم بگیر. آخه این انسانی که اینه در مقابل عظمتی که هرچه بخوایم بگیم، پس حالا که میبینه اجازه سخن گفتن به او گفته، در مقابل این سخن گفتن چه حالتی پیدا میکنه؟ این میشه تعظیم. مرحله چهارم هیبت. خب هیبت فرقش با تعظیم چیه؟ خود ایشون توضیح دادن، میگن غیر از تعظیم است، بلکه خوفی است که مصدر آن جلال است، سبب آن معرفت به قدرت خدا و سطوت او. میگه حالا که عظمت جلالش رو فهمیدم و در مقابل این عظمت دارم تعظیم میکنم، یک هیبتی هم منو میگیره که من در مقابل این جلال و جبروت الهی اجازه داده. و بعدم خیلی جالبه که اون حدیث قدسی قطعا شنیدید، میگه بنده من جوری نماز بخون که خدایی غیر از من نداری، و حال اون که من وقتی شما نماز میخونید جوری به شما نگاه میکنم که انگار بنده غیر از شما ندارم، و حال این که من بنده غیر از شما دارم اما شما خدا غیر از من که ندارید. این حدیث قدسیه، چقدر قشنگه. بنده من جوری نماز بخون که در نماز بدانی خدایی غیر از من نداری، و من در نماز جوری به شما نگاه میکنم که انگار بنده غیر از شما ندارم، و حال این که من که بنده غیر از شما دارم اما شما که خدا غیر از من نداری. این هیبت ایجاد میکنه. پنجم رجا. اما نباید این هیبت و اون تعظیم بخواد یأس ایجاد کنه. یأس گناه کبیر است. رجا، امید. با وجود تعظیم و هیبت امیدوار به عنایت او هم باشه. سببش چیه؟ معرفت به لطف و کرم خداوند. یعنی همون طوری که معرفت به جلال با تو نماز تو دنیای ذهنمون بیاریم، معرفت به عظمت پروردگار با تو ذهنمون بیاریم که هیبت برای ما درست کنه، معرفت به لطف و کرم الهی رو هم در نماز باید تو ذهنمون بیاریم که این رجا رو در ما ایجاد کنه. ششمی حیا. اینا مال باطن نمازه. ظاهر نماز وضو داشته باشی، رو به قبله باشی، لباس پاک باشه، مثلا در حالتی که مشکلی نداریم مثلا قیام داشته باشی، تو رکوع دستامون سر زانو باشه، سرمون، اینا ظواهر نمازه و الی آخر. همونطوری که مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب اوصاف الاشراف که خیلی من اینو تکرار کردم چون خیلی از این لذت میبرم، ارتباط ظاهر و باطن، میگه در سجده سر به خاک نهادی اون چه در سرداری هم به خاک نهادی. یعنی ممکنه در سجده ظاهر سجده من از این قشنگتر نمیشه سجده کرد، سرم قشنگ روی مهره و کف دستام قشنگ چسبیده و سر زانو و نوک انگشتان و عالی مؤدب، اما در سر چه میگذرد؟ این منم که چنین نمازی میخوانم. میگه نماز نخونده ای، تو دوچار منیت بودی. مثلا باطن نماز چی بود؟ اونی که ما را اوج میده باطنه، ظواهر باید باشد ولی ظواهر برای رسیدن به باطنه، اگه تو ظاهر موندیم به باطن نرسیدیم که بیچاره ایم. لذا ششمین مرحله باطن نماز چیه؟ حیا. خب حیا چجوری؟ با تصور گناه خود. تو نماز باید یادمون بیاد من امروز صبح تا حالا چه کارایی داشتم که خدا دوست نداشت. حالا فوری ذهنمون نرسه من که دزدی نکردم، من که نزدم یه آدمو بکشم. نه، اینا که دیگه انشاءالله باید هممون نسبت به اینا دیگه معصوم باشیم. گناهان، چند تا دل و صبح تا حالا شکستم، وای مگه شوخیه؟ چند تا حرفی به زبان آوردم که نمیبایست بیارم. لذا چقدر بزرگان تأکید کردن آقا سکوت سکوت سکوت. اگه میشد یه زیپی آدم درست کنه که واقعا به این دم دهنش بذاره که هر وقت میخواد حرف بزنه این اراده داشته باشه زیپو باز کنه بعد ببنده، که این حتی با اراده آهنینی که خدا به انسان داده میشه، چقدی حرف زدنهای بی موقع آدمو بیچاره کرده. به خدا قسم آقایون خانما، برای خودم میگم، شما بشنوید، میگم به خدا قسم دارم برای خودم میگم، این زبان کنترل کنیم، هر چیزی به نوک زبان میاد نگیم. خیلی حرف هاست باید از 100 تا 99 تا شو باید قورت داد، یکیشو باید گفت، چون این حرف زدنها کار دست ما میده، بیچارمون میکنه. لذا این ما تصور گناه، گناه کردن، از این حرف بیجا زدن بگیریم، از دل بعضی ها رو شکستن بگیریم، از بعضی قضاوت کردن های حتی قضاوت، آقا تو خیابون در رد میشه و ماشین زده به اون ماشین، آقا تقصیر با اونا، از کجا میدونی؟ بابا تخصص داره، باید اهل فن بدونه. انقدر از این بیدقتی ها ما در شؤون زندگی داریم که واقعا خدا باید به ما رحم کنه که همین مقداری که باز حال داریم نماز رو از خوندیم مغرب شب باز میتونیم نماز بخونیم. مگه روایت نداریم گاهی طرف نماز شبش فوت میشه به خاطر لغزشی که روز کرده، گاهی نماز شب میخونه هیچ حال نداره به خاطر لغزشی که روز داشته، نماز شبو میخونه ولی حال تو نماز شب نیست. چرا؟ میگه با اون کارهایی که روز کردی که دیگه ایجاب نمیکنه شب نماز شبت حال داشته باشه. که یا زیارت میره میگه اصلا حس میکنم که اصلا این تو حرم نیستم، من میرم تو حرم امام رضا برمیگردم ذهنم همش جای دیگه است. خب چرا ذهنم جای دیگه است؟ حضور قلب در زیارت ندارم. اینا برمیگرده به یک سری اعمال. میگه در حیا با تصور گناه خود و یا کوچکی در برابر عظمت او، این باعث میشه که انسان یه حالت انفعالی پیدا کنه. لذا تو نماز من دیده بودم افرادی رو، بچه بودم یه بنده خدای گای خونه ما میامد، خدایش بیامرز، از اوتاد روزگار بود، این معمولا سعی میکرد که نمازش تو اتاق تنها بخونه. من بچه بودم یه کمی فضول بودم، بودم چرا ایشون تنها تو اتاق نماز میخونه؟ گاهی سرک میکشیدم، حالا ما بچه بودیم شاید خیلی از من. یه وقت دیدم که نماز خوندن این که بعد فهمیدم، بعدها فهمیدم چرا تنها نماز میخونه، انقدر میلرزید تو نماز خدا میدونه، مثل این که میخواست بیفته مثلا، و عشق همینجور میومد. این عظمت خدا رو الان تو ذهنش آورده، حیای خودش در این نماز معلومه با دل آدم چه میکنه. لذا روایت داریم اگر یک نماز، یک الان دو رکعتی کمترینشه، نگفتن چهار رکعت، یک نماز با حضور قلب در عمرتون داشته باشید نجاتتون میده. شیطان هم لذا ممحض شده، چون شیطان دشمن قسم خورده است دیگه. این حدیث قدسیه که یک نماز با حضور قبل اگه در عمرتون داشته باشید نجات پیدا میکنید. شیطان هم تمام نیروشو گذاشته که موقع نماز حضور قلب شما رو بگیره، لااقل اول تا آخره نماز نذاره حضور قلب داشته باشید. گاهی شما هم از این ور تلاشتون رو بکنید. این بزرگوار میگه با تصور گناه خود و کوچکی در برابر عظمت او، سبب آن شعور به تقصیر نفس در عبادت و علم به عجز از قیام تعظیم. سببش چیه؟ شعور به تقصیر نفس. چقدر ما کوتاهی داریم، یه صبح تا شب و حساب کنیم چه کارایی کردیم که نمیبایست بکنیم. در عبادت، آخه عبادتی که در مقابل عظمت پروردگار بخوایم حساب کنیم، کجای عبادت ما رو میتونیم حساب کنیم؟ مثنوی تمثیل قشنگی داره، میگه یه چوپانی بنده خدا تو بیابانی همچه گوسفندارش که میچرون، معمولا آب بارون که تو گودالا جمع میشد و همینا رو تا 10 روز 20 روز معمولا تا بارون جدید بیاد هم خودش میخورد هم گوسفنداشون میخوردن. خب اینا براشون دیگه چاره ای نداشتن. یه روز یه چشمه ای رو دید، آب جاری گبارا قشنگ، خیلی خوشش اومد. گفت خب دیگه اینجور آب فکر نمیکنم گیر حاکم منطقه اومده باشه. مشکشو پر کرد و از توی کوه ها سرازیر شد. یک دو روز طول کشید این آب تو مشک مونده و یه مقداری هم حالا مثلا بوی مندگی گرفت و اومد در کاخ گفت به حاکم بگید یه چیزی پیدا کردم که در عمرش ندیده. چون برای خودش مهم بود، خیال میکرد که بقیه هم ندیده. اینا فکر کردن گنجی پیدا کرده، بگو بیاد تو. اومد و تشت بیارید تا، گفتن میخواد گنجو خالی کنه، تشت گذاشتن آبو خالی کرد. حاکم فهمید، یه کمی ازش خورد و گفت بهش سله بدی تو ذوقش نزن. یکم سله بهش دادن، گفت وقتی داره برمیگرده از کنار چشم سراب و نهرهایی که تو کاخ ما جاریه عبورش بدید. اینو آوردن از کنار این چشم سراب و نهرها که عبور بدن، چشمش به این آبها افتاد. گفت ای حاکم اینا رو هم داره. گفت پس چطور اون آب گندیده منو تحویل گره؟ گفت نمیخواست تو ذوقش بزنه. مولوی از اینجا میره میگه عبادت تو به نظرت میاد، خدا عبادی داره مثل علی ابن ابی طالب، خدا عبادی داره مثل پیغمبر اسلام، خدا عبادی داره مثل انبیا و اولیا. با اون که حالا اونا که معصومینن، در غیر معصومین شما اویس قرنی رو میبینید میگه دوست داشتم اول تا آخر دنیا رو زنده بودم، همه رو با یک سجده به پایان میبردم. برخی اصحاب امیرالمومنین تو حالاتشون داره که گاهی پاسی از شب تا صبح رو با یک رکوع به پایان میبردن. شما تو حالات عاشق حسن علی نخودکی خوندید، پشت بام حرم امام رضا تو رکوع انقدر طول داده بود که برف میبارید، انقدر رو شونش برف مونده بود که جمعیت اومدن، مثلا بعضی خدام اینا اومدن متوجه شدن. این حالاتی که عباد الهی با خدا دارن. حالا من نمیخوام بگم همه ما الان، نه، حالا شما ممکنه، بنده که این ظرفیت رو ندارم بخوایم بگیم از الان عبادت ما این باشه، اما تلاش کنیم. اینم بگم دیگه، امشب وقت اجازه نمیده، برای باطن عبادت، برای حضور قلب، برای اون تفهیم، برای اون تعظیم، برای اون هیبت، برای اون رجا، برای اون حیات، تو نماز این ششتاره که ایشون گفته و در هر عبادت دیگری باید با دلمون کار کنیم و با عقلمون کار کنیم. عقل رو فهم مطالب باید کار کنه، لذا تفکر تعقل، تفکر تعقل که کرارن گفتم. با دلمونم، بزرگترین 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 مانعی که رو دل ماست نمیذاره اون چرا که فهمیدیم وارد دل بشه، منیت. با این منیت در بیافتیم. آقا این منیت ما رو بیچاره میکنه. من این منو باید برداریم. من بارها عرض کردم، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، آقا مردی بود، این در عمرش من تنها نگفت. هر وقت میگفت من، ادامش میفرمود من بنده، من بنده، منی که بندم. من کیه؟ مایی که یک آن نه جانمون در اختیارمونه، یه آن اراده کنه. چقدر افراد داشتیم که در حال سخنرانی بودن بالای منبر از همون جا افتادن، یعنی همون آن جانشون گرفته شد. چندی قبل این برادر آقا رضی شیرازی بود دیگه، آیت الله زاده شیرازی، تو تلویزیون در حال مناظره و مباحثه بود، خم شد افتاد. من خودم دیدم، چون من داشتم نگاه میکردم بحثشو تو تلویزیون. برادر آقا رضی شیرازی هم بود، از نسل مرحوم میرزای شیرازی، تو تلویزیون داشتن نشسته بود، داشتن باهاش صحبت میکردن. یه سوالی همینجور، من اتفاقا چون یه موضوع علمی هم بود داشتم گوش میکردم، همینجور داشت صحبت میکرد، افتاد. آخه ما که یک آن در اختیار خودمون نیستیم، این حیات ما، حافظمونم یک آن یک حادثه پیش بیاد همه چی یادمون بره. ما به چی مینازیم؟ به علممون مینازیم، به جانمون مینازیم، به مالمون مینازیم، به قدرتمون مینازیم. زلزله ای که توی رودبار منجیل اومده بود، من توی اون زمان دانشگاه تربیت و معلم تدریس داشتم، یک استادی تو دانشگاه تربیت و معلم همکار ما بود، این اهل رودبار منجیل بود، رودبار و منجیل و منطقه، تمام بستگانش توی زلزله مرده بودن، این تنها مونده بود. به من میگفت فلانی اگه مذهبی نبودم خودکشی میکردم، نمیتونم دیگه زنده بمانم، برام قابل تحمل نیست. آخه یه آن یه لحظه یه تیکون میخوره همه چیزی رو رو میشه. بابا اینا نازیدن نداره، فقط بیایم بندگی خدا رو در پیش بگیریم، فکر کنیم روی این امور. ما بنده ایم، همه چی در ید قدرت خداست. البته یک سرمایه عظیم 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 به نام عمر و دنیا داریم، اینم کم نیست دا. یک سرمایه عظیم به نام عمر و دنیا داریم که با این عمر در این دنیا میتونیم کاری بکنیم که در عالم دیگر الالعبد با اولیا بنشینیم، با انبیا خب این صرف چه کار میکنیم؟ آقا انقدر جوک بلدم و انقدر جوک توی موبایلم دارم، امشب تا فردا صبح بشینم پیامک بزنم تموم نمیشه. ای ما عمرمون این بود؟ اصلا وقت داریم اینا رو بخونیم؟ ما چقدر مگه تو این دنیا وقت داریم؟ شبانه روز به ما گفتن شیعه ما نیست که 50 آیه نخونه. نمیرسم، کار دارم، ولی چقدر جوک و وقت دارم بخونم. بیایم رو اینا کار کنیم، واجباتمون رو انجام بدیم، وقت اضافه داریم به مستحباتی که در مسیر تکامل تعالیه. چهار کلمه تو فکر مردم کار بکنیم، چهار کلمه تو دل مردم تکون بدیم کار کنیم، چهار کلمه تو مردم رو به سوی تقوا کشوندن کار بکنیم. و همه اینا زمانی میشه که رو دل خودمون کار بکنیم. دلم با عقل باید گره بخوره، عقل بفهمد، دلم هوا و تعلقات رو از خودش دور کنه تا بتونه اینا رو در خودش وارد کنه. یکیش مرحوم کاشف دسفولی برای ما توضیح داد، عمل کردن به طاعات واجبه، که اولین از طاعات واجبه نماز است. ظواهر اون طبق معیار شرع باید دقیقا رعایت کنیم، اما باطن آن حضور قلب، تفهم، تعظیم، هیبت، رجا، حیا، که خدایا تو رو قسم میدیم به نمازگزاران واقعی درگاهت، به ما توفیق غلبه بر هوای نفس عنایت بفرما، توفیق درک حقیقت عبادت به ما عنایت بفرما، توفیق تعالی معنوی به ما مرحمت بفرما، توفیق همنشینی و همدمی با صاحب نفسان به ما عنایت بفرما. خدایا از هدر دادن عمر در این نشأه دنیا ما را در امان بدار. اموات و ذبی حقوقمون، مرحوم آجای حاجیان، حاج خانم حاجیان، غریق دریای رحمتت قرار بده. جمع ما را جزء صالحین و اونهایی که از عنایات خاصت در این ایام ولادت پیامبر و امام صادق با اونها عنایت میکنی به جمع ما هم عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.